صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد شد، بیدار شید که صبحانه با خبر از راه رسیده. صبح بخیر ایران، صبح همه شما کشاورزان و روستایانی که سحرخیزتر هستید بخیر. خانم های خانه‌دار، آقایون یک کمی دستپاچه و نگران از دیر رسیدن به سر کار، اونهایی که شاید تازه از کار شیفت شب بازگشتن، دانش آموزان و دانشجویان و حتی کوچولوهای نازنینی که چشماشون رو میمالن و میخوان بیشتر بخوابن، در کنار همه اونهایی که نامی ازشون برده نشد، صبحتون بخیر و خوشی و تندرستی و امید باد. در هر کجای جهان که هستید و هر ساعتی از شب یا روز رو که پشت سر میگذارید، به شما هم سلام میکنیم. این صبحانه با خبره، ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا. سر صبحانه یا در راه رسیدن به هر کجایی که عازمش هستید، البته که ما شما رو تنها نمیذاریم. همکارانم هر دری رو کوفتن و به هر کنج از این جهان پرهیاهو و رسانه‌هاش سر زدن تا مبادا که شما از نکته یا خبری مهم غافل بمونید. بامداد چهارشنبه 20 مهر ماه سال 1390 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 12 اکتبر سال 2011 میلادی. الهه روانشاد هستم و در 90 دقیقه طول این برنامه همراهتون خواهم بود با حاصل تلاش همکارانم. اگر با ما بمونید خواهید چنید، پس از اون که مقامات آمریکایی دو ایرانی رو متهم به تلاش برای انجام عملیات تروریستی در آمریکا کردند، بازار خبرها در این مورد داغ بوده. امروز روز بزرگ داشت خواجه شمس الدین حافظ شیرازی، شاعر بزرگ قرن 8 میلادی است. به این نیز خواهیم پرداخت. از دادگاه متهمان قتل خرس مادر و دو توله‌اش خواهیم شنید. روزنامه‌های صبح ایران رو ورق می‌زنیم، تازه‌های دنیای موسیقی رو می‌شنویم، ترانه و بسیاری چیزها بیش از این. اما پیش از همه اینها مشروع خبرها رو بشنویم از بکتاش خمسه‌پور. صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم روانشاد. درود شنوندگان ارجمند. به دنبال اظهارات مقامات ایالات متحده درباره خونسا کردن توطئه‌ای توسط دو نفر که گفته می‌شود در ارتباط با دولت ایران برای سوء غصب سفیر عربستان سعودی در خاک آمریکا بودند، مقامات ایالات متحده تهدید کردند اقدامات بیشتری علیه ایران اتخاذ کنند. وزارت خارجه ایران این اتهامات را تکذیب کرده و آنها را غیر واقعی و بی اساس خوانده است. به گفته مقامات ایالات متحده در این توطئه گفته می شود ماموران دولت ایران در صدد استخدام سوء قصد کنندگانی از یک کارتل مکزیکی مواد مخدر برای حمله به عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی برآمده بودند. مقامات ایالات متحده در آنچه که گفته می شود توطئه‌ای برای قتل سفیر عربستان سعودی بوده، دو مرد را متهم کردند. منصور ارباب سیار 56 ساله، شهروند ایالات متحده و دارای گذرنامه‌های ایرانی و آمریکایی، و غلام شکوری عضو نیروی قدس سپاه پاسداران در ایران. به گفته مقامات ایالات متحده شکوری دستگیر نشده، اما ارباب سیار در 29 سپتامبر 7 مهر در فرودگاه جان اف کندی نیویورک دستگیر شده و روز سه‌شنبه دیروز در نیویورک در دادگاه حضور یافته است. به دنبال آنچه که توطئه‌ای برای قتل سفیر عربستان سعودی خوانده شده، وزیر خارجه ایالات متحده هیلاری کلینتون گفت ایالات متحده با دولت‌های دیگر در زمینه راه‌های منزوی کردن بیشتر ایران مشورت خواهد کرد. هیلاری کلینتون گفت که ایالات متحده با دوستان و همکاران خود در سراسر جهان مشورت خواهد کرد که چگونه میتوان یک پیام بسیار قوی فرستاد که این نوع حرکت که معیارهای بین‌المللی را نقض می‌کند باید پایان یابد. و افزود زمینه‌های دیگر برای همکاری نزدیکتر جهت ارسال پیامی قوی به ایران و منزوی کردن بیشترش از جامعه بین المللی نیز بررسی خواهد شد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اما یک سری میریم به سراغ اولین گزارش این بخش. در واشنگتن مقام‌های دولت آمریکا اعلام کردند که یک طرح تروریستی یک طرح تروریستی دو ایرانی را خونسا کردند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که با متحدان و شریکان خود در جهان به رایزنی پرداخته تا در مقابل توطئه تروریستی جمهوری اسلامی در خاک آمریکا پیام محکمی به مقام‌های حکومت ایران داده شود. به گفته دادستان کل آمریکا، یک شهروند ایرانی و یک ایرانی آمریکایی قصد داشتند که با استخدام یک قاتل حرفه‌ای سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را ترور و سفارتخانه‌های عربستان و اسرائیل را هم در پایتخت آمریکا منفجر کنند. در این باره تازه‌ترین گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در آمریکا بشنویم.
خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در تازه‌ترین واکنش یک مقام عالی رتبه این کشور در مورد اتهام توطئه تروریستی که به مقام‌های دولت ایران مرتبط شده اظهار داشت این امر موجب انزوای بیشتر تهران در جامعه جهانی خواهد شد. مقام‌های دادگستری و پلیس فدرال آمریکا دو ایرانی را متهم کرده‌اند که در پی استخدام یک قاتل حرفه‌ای وابسته به کارتل مواد مخدر مکزیک بودند تا سفیر عربستان در واشنگتن را ترور کند. خانم کلینتون می‌گوید که انجام چنین توطئه‌ای در خاک آمریکا عبور از خط قرمز در عملیات تروریستی دولت ایران بوده است.
We will be consulting with our friends and partners around the world about
وزیر خارجه آمریکا اصل سه‌شنبه اعلام داشت که واشنگتن با دوستان و شریکان خود در سراسر جهان به رایزنی پردازد مبنی بر اینکه چگونه میتوان پیام بسیار محکمی به حکومت ایران فرستاد که این گونه اقدامات ناقض انجارهای بین‌المللی باید متوقف شود. خانم کلینتون اضافه کرد که در عرصه‌های دیگر نیز رایزنی خواهد شد تا با همکاری نزدیکتر دوستان آمریکا ایران هرچه بیشتر در جامعه جهانی منزوی شود. وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز تصریح کرد که از نظر بسیاری از دیپلمات‌ها و مقام‌های دولت‌ها این اقدام عبور از مرزی است که ایران به خاطر آن باید مسئول شناخته شود. دولت عربستان سعودی از اقدام آمریکا در جلوگیری از ترور سفیر خود در واشنگتن سپاسگزاری و نسبت به آنچه که آن را توطئه پست ترور نامید ابراز انزجار کرد. سفارت عربستان در واشنگتن با انتشار بیانیه‌ای گفت که توطئه ترور نقض نکوهیده ی هنجارهای بین المللی و زیر پا نهادن استانداردها و کنوانسیونهای جهانی است که با هر گونه اصول انسانی مغایرت دارد. در بیانیه سفارت عربستان در واشنگتن نامی از دولت ایران ذکر نشده است. در تهران هم علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد در تازه ترین واکنش به اتهام دولت آمریکا ضمن تکذیب هر گونه دخالتی در توطئه تروریستی علیه جان عادل الجبیر سفیر عربستان در واشنگتن آن را سناریوی از پیش ساخته ای برای انحراف افکار عمومی از دشواری های داخلی آمریکا توصیف کرد. مقام های آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کردند که رئیس جمهور این کشور را در اوائل ماه ژوئن گذشته یعنی بیش از 4 ماه پیش در جریان چنین توطئه‌ای قرار دادند.
The complaint unsealed today reveals a well-funded and pernicious plot.
پریت بهارارا دادستان بخش جنوبی نیویورک پرونده اتهام‌های دو ایرانی را به دادگاه فدرال ارائه داده گفت شکایتی که روز سه‌شنبه متن آن انتشار یافت یک توطئه مهلک و حساب شده بود که اولویت نخستین آن ترور سفیر عربستان در آمریکا بود. یکی از دو متهم به نام غلام شکوری که گفته می شود از اعضای نیروی قدس سپاه است متواری شده و منصور ارباب سیار یک ایرانی آمریکایی به عنوان متهم دوم این پرونده روز سه‌شنبه برای نخستین بار در دادگاه حاضر شد و از طریق وکیل خود اعلام کرد که اتهام‌های وارده را رد خواهد کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما همون گونه که در گزارش نخست شنیدید در واشنگتن مقام‌های دولت آمریکا اعلام کردند که یک طرح تروریستی دو ایرانی را خونسا کردند. در این باره بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا با علی آلفونه تحلیلگر مؤسسه دفاعی جیمز در آمریکا و کارشناس مسائل سپاه گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که این اتفاق در مقطع کنونی چه تأثیری بر روابط میان ایران و آمریکا و ایران و عربستان سعودی خواهد گذاشت.
اگر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی واقعا در برنامه ترور دست داشته باشه و خصوصا اگر اعضای سپاه قدس سپاه پاسداران در این مسئله کار داشته باشن، این باعث یک بحران جدی در روابط بین ایران و عربستان سعودی و از اون گذشته ایران و آمریکا خواهد شد. این که این مسئله در پایتخت آمریکا اتفاق بیفته واقعا بی‌سابقه است و به شدت باعث انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی خواهد شد و پیامدهای بسیار ناگواری برای ایران خواهد داشت.
در شرایط کنونی که فشارهای بین‌المللی بر ایران در حال افزایشه، فکر می‌کنید که چرا در صورت درستی این خبر مقامات جمهوری اسلامی تصمیم به انجام چنین اقدامی گرفتن؟
البته به نظر من هنوز یک مقدار زوده که این مسئله رو تحلیل کرد، اما امکان این وجود داره که حتی دولت مردان غیر نظامی جمهوری اسلامی در این مسئله تصمیم گیرنده نبودند و این تصمیم سرداران خود سپاه پاسداران بوده، و اگر که چنین باشد یک خبر و نشان ناگواری است از اتفاقات داخل خود ایران و اینکه سپاه پاسداران در عمل به یک دولتی در دولت تبدیل شده و تصمیم گیری هایی که توسط سپاه پاسداران انجام میشه به ضرر منافع ملی ایرانه، ولی ممکنه که در کوتاه مدت به نفع علایق و منافع جنسی خود سپاهی ها باشه.
پیش از این در دهه‌های گذشته ایران متهم به انجام عملیات و اقدامات تروریستی شده بود. تکرار این اتهام و نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی سپاه پاسداران به نظر شما به چه معناست؟
به نظر من جواب دادن به این پرسش هنوز یک مقدار زوده، ولی در این حال اگر سپاه پاسداران قصد به وجود آوردن یک بحران جدی برای دیپلماسی جمهوری اسلامی داشته باشه، میتونیم بگیم که موفق شده و همیشه در فضای بحرانی سپاه پاسداران توانسته که به نفوذ خودش در مراکز سیاسی و تصمیم گیری سیاسی در ایران افزایش بده، و این متاسفانه در کوتاه مدت به نفع سپاه پاسداران و صد البته به ضرر منافع ملی.
علی آلفونه، تحلیلگر مؤسسه دفاعی جیمز در آمریکا و کارشناس مسائل سپاه، به پرسش‌های همکارم بابک غفوری آذر پاسخ می‌داد. میهمان صبحانه با خبر هستید در این بامداد چهارشنبه. بریم و سری بزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، تا در جریان تازه‌های دنیای اقتصاد قرار بگیریم. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، به گزارش خبرگزاری ایسنا، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با پرونده معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی، موضوع استعفای رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی را پیش کشیدند. به نظر شما آقای خاوند، موقعیت آقای بهمنی در رابطه با این پرونده واقعا چقدر در خطره؟
همونطور که میدونین پرونده این کلاهبرداری بزرگ بانکی تا امروز چند تا قربانی گرفته. مدیر عامل بانک ملی که استعفا کرده، مدیران عامل بانک‌های صادرات و سامان هم همراه با یک عضو هیئت مدیره بانک ملی برکنار شدند. ولی با وجود این زمین لرزه بانکی، هنوز هیچ کدوم از مسئولان درجه اول دولتی ایران قربانی این پرونده نشدند. با این همه فشار بر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از همه بیشتر هست. البته مسئله استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم مطرح شده، ولی این شایعه وجود داره که برای حفظ آقای حسینی محمود بهمنی احتمالاً کنار گذاشته میشه. حمیدرضا فولادگر که رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس هست، با اشاره به طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی که به امضای تعدادی از نماینده ها رسیده، گفته که اگر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی استعفا بده، طرح استیضاح آقای حسینی احتمالاً پیگیری نخواهد شد. به هر صورت بعید نیست که محمود بهمنی بر سر این پرونده مقام خودش رو از دست بده، چون که در نظام بانکی ایران پرونده یک کلاهبرداری به این بزرگی نمیتونه به بانک مرکزی کشونده نشه. به علاوه در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، محمود بهمنی یکی از ضعیفترین حلقه های دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی است و به نظر من کنار گذاشته شدن او غیر ممکن نیست.
حالا علاوه بر بر اختلاس 3000 میلیاردی چه دلایل و عوامل دیگری به تضعیف موقعیت رئیس کل بانک مرکزی دامن زدن به نظر شما؟
محمود بهمنی سومین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی است از آغاز دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تا امروز. ابراهیم شیبانی در سال 1386 کنار رفت، جای خودش رو داد به طهماسب مظاهری و آقای مظاهری هم در فاصله کوتاهی در 1387 برکنار شد به سود آقای بهمنی. طی 3 سال ریاست کل آقای بهمنی بانک مرکزی بیش از پیش ضعیف شده، نقدینگی و تورم اوج گرفته که البته بخشی از این ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست، بازار ارز در آشفتگی فرو رفته، نظام ارزی کشور دوباره دونرخی شده و در عرصه اطلاع رسانی اقتصادی هم بانک مرکزی که پیش از این آمارش کم و بیش مورد استناد بود به شدت سقوط کرده و حتی در این زمینه هم تبدیل شده به فرمانبری مطیع برای دولت، تا جایی که از انتشار نرخ رشد کشور خودداری کرده و اصولا موقعیتش رو به عنوان یک منبع اصلی آماری اقتصادی از دست داده. من فکر میکنم مجموعه این عوامل تا اندازه زیادی موقعیت آقای بهمنی رو تضعیف کرده.
آقای خوان، با استعفا یا برکناری احتمالی محمود بهمنی از ریاست کل بانک مرکزی، تغییر مهمی هم در نظام بانکی جمهوری اسلامی اتفاق خواهد افتاد؟
به نظر من هیچ چیز مهمی در نظام بانکی جمهوری اسلامی عوض نمیشه، چون که کار از جای دیگه ای خراب است. این رویداد اگر اتفاق بیفته، یعنی استعفای آقای بهمنی، احتمالاً بهانه دیگری خواهد شد برای تسویه حساب‌های درون گروهی و احتمالاً تغییر رابطه قدرت به سود این یا اون جناح.
سپاسگزاریم آقای خوان و تا صبحانه با خبری دیگر.
متشکرم خانم روانشاد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون،
بریم سری بزنیم به دنیای موسیقی، خیلی کوتاه به یکی از ترانه های جدید محسن چاوشی گوش کنیم.
مثل گنجشکی که زیر برفا مونده، همه دل تنگیم پیش تو جا مونده، یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار دست دلش بس میباره هنوز، یه نفر منتظره تو بهارش باشی تا کنارت باشه، تا کنارش باشی. یخ زدم دستای من، زل زدم درد پا، دستامو ها میکنم کوه جا به خنده ها. ریشه هم از دردن، شونه هم میلرزن، استخونم سردن، یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار نسل دلش بس میباره هنوز. رد چشمامو نگاه کن، دستامو به دستات یخ این دستا رو با کن خنده ها سبزه ایدن خنده ها تو دوست دارم منو با خنده صدا کن با یه ذره مهربونی منو پر کن از جوونی کی بهار رو دوست نداره عزیزم خودت میدونی فس فس نه تو که عشقه چار فس من
بریم و روزنامه‌های صبح ایران رو براتون ورق بزنیم. پس با شهرام رفیزاده همراه میشیم. آقای رفیزاده صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، مقامات قضایی آمریکا میگن که دو ایرانی تلاش داشتن در خاک آمریکا دست به بمب‌گذاری و ترور بزنن. در روزنامه‌های ایران بازتابی داشته این خبرها؟
امروز فقط یک روزنامه اعتماد خبری در این باره در صفحه نخست خودش منتشر کرده با تیتر اینکه بازداشت دو ایرانی در آمریکا به اتهام ترور سفیر سعودی و انفجار سفارتخانه‌های عربستان و اسرائیل. اعتماد نوشته که در آخرین ساعات شب گذشته که این روزنامه نزدیک بوده به زیر چاپ بره، خبرگزاری های بین المللی گزارش دادن که مقامات ارشد قضایی امریکا دو ایرانی رو متهم کردن به این که با پولی که از جمهوری اسلامی گرفتن 1,500,000 دلار قصد ترور و انفجار در خاک امریکا رو داشتن. البته روزنامه اعتماد به یک نکته دیگر هم اشاره کرده و اون این که خبرگزاری جمهوری اسلامی که ارگان رسمی دولت هست به نوشته این روزنامه همزمان با انتشار این خبر در رسانه‌های بین‌المللی ادعا کرده که این یک سناریو هست بر علیه جمهوری اسلامی و محتوای اون رو تکذیب کردن.
و روزنامه‌های جناح حاکم در ایران به اعمال تحریم‌های تازه علیه مقامات جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر واکنش نشون دادن ظاهراً آقای رفیزاده.
بله همینطور هست. امروز برخی از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم از جمله روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای فعالیت می‌کنه و روزنامه جامع جمع که وابسته به صدا و سیما هست، گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در این زمینه منتشر کردن. روزنامه کیهان ادعا کرده که اعمال دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه 29 مقام ایرانی به اتهام نقض حقوق بشر یک اقدام سمبولیک است و هیچ آسیبی به جمهوری اسلامی نخواهد رسوند. البته این روزنامه تهدید کرده کشورهای اروپایی رو که اعمال این تحریم‌ها برای اونها گران تمام خواهد شد. در این حال روزنامه کیهان نوشته که هدف از اعمال این تحریم‌ها افزایش اختلاف در داخل ایران هست و همچنین اون رو یک شیفت تحریمی توصیف کرده و نوشته که پس از تحریم‌هایی که در حوزه مسائل هسته‌ای علیه مقامات ایرانی اعمال شده، این نخستین بار هست که اتحادیه اروپا تحریم‌هایی رو به اتهام نقض حقوق بشر علیه مقامات جمهوری اسلامی اعمال میکنه. روزنامه جامع جمع هم نوشته که این تحریم‌ها بی‌معنا هست و ناکارآمد هست و تأثیری در روند آینده حرکات جمهوری اسلامی در صحنه سیاسی داخلی و خارجی نخواهد داشت.
دیروز خبرهای منتشر شده بود در مورد واکنش رئیس جمهوری به شلاق خوردن پیمان عارف به اتهام توهین به او. آیا این خبر بازتابی هم در روزنامه‌ها داشته؟
این خبر تیتر یک روزنامه شرق هست در شماره روز چهارشنبه. روزنامه شرق نوشته که پس از اون که آقای پیمان عارف از فعالان دانشجویی و از بازداشت شدگان پس از انتخابات، پس از تحمل زندان قرار بود که آزاد بشه، شلاق خورده و آقای احمدی نژاد در جلسه‌ای که روز گذشته داشته ادعا کرده که راضی نیست به شلاق خوردن دانشجویان و فعالان دانشجویی. ایشون ادعا کرده که وقتی دانه درشت‌ها آزادانه به دولت من توهین می‌کنن، راضی نیستم که یک جوان به خاطر توهین به من شلاق بخوره. البته آقای پیمان عارف از دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بوده و از نخستین دانشجویانی هست که در سال 84 پس از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد و در حالی که در آستانه فارغ التحصیلی از کارشناسی ارشد علوم سیاسی بود در دانشگاه تهران به دستور مقامات وزارت علوم دولت آقای احمدی نژاد اخراج شد و جزو دانشجویان سه ستاره هست که در تمام این سالها برای احقاق حقوق خودش مبنی بر حق تحصیل هم فعالیت کرده و مجازات شده.
قراره که قیمت آب از ماه آینده افزایش پیدا کنه.
بله، این خبری هست که روزنامه جامعه جمع از قول محمد رضا عطارزاده معاون وزیر نیرو منتشر کرده و نوشته که میانگین قیمت آب در کشور با تصویب ستاد هدفمندی یارانه ها از ماه آینده افزایش خواهد یافت. معاون وزیر نیرو گفته که دست کمی افزایش 20% خواهد بود.
آقای رفیع‌زاده، برمیگردیم و به خبرهای استانی خواهیم پرداخت.
متشکرم از شما، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
ورزش دوستان عزیز، نوبت به شما میرسه. تازه ترین خبرها رو از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده و همچنین صدای آشنای ورزش ایران بشنویم.
دنیای ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در برابر بحرین یک پیروزی راحت به دست آورد و همچنان در صدر جدول گروه 5 آسیایی باقی ماند. دیدار ایران و بحرین در تهران و در ورزشگاه آزادی در مقابل بیش از 80,000 تماشاگر برگزار شد و 6 گل برای ایران به همراه داشت. در هر نیمه 3 گل. مارتین تیلر سرمربی انگلیسی تیم ملی فوتبال بحرین ضمن آنکه ایران را قدرتمندترین تیم گروه خواند اظهار داشت ما 89 دقیقه 10 نفره زیر فشار حملات چنین تیمی بودیم. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران نیز اظهار داشت بازیکنان من تواناییشان را به نمایش گذاشتند. تیم بحرین در این مسابقه به دستور داور استرالیایی از دقیقه اول 10 نفره شده بود. روز سه‌شنبه تیم ملی فوتبال قطر هم در جاکارتا 3-2 از صد تیم ملی فوتبال اندونزی گذشت. در جدول گروه 5 آسیایی در حال حاضر ایران با 7، قطر با 5 و بحرین با 4 امتیاز اول تا سومند. اندونزی بدون امتیاز 4. روز سه‌شنبه با برگزاری 8 مسابقه از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2014 در 4 گروه دیگر آسیایی چهره تیم‌هایی که بخت بیشتری برای رسیدن به مرحله دوم را دارند مشخص شد. در گروه 1 اردن و عراق، در گروه 2 کره جنوبی و کویت، در گروه 3 ژاپن و ازبکستان و در گروه 4 استرالیا و تایلند فعلا بخت‌های شماره 1 و 2 به شمار می‌روند. شب گذشته 5 کشور جواز ورود مستقیم به دور نهایی جام ملت‌های اروپا یورو 2012 را کسب کردند. تیم‌های ملی فوتبال روسیه، یونان، فرانسه، دانمارک و سوئد. قبلاً نیز آلمان، اسپانیا، انگلیس، هلند و ایتالیا انتخاب شده بودند. 8 تیم دیگر که در گروه‌های خود دوم شدند، باید به مرحله پلی‌آف بروند تا 4 تیم از میانشان انتخاب شود. یکی از این تیم‌ها دیشب جمهوری چک بود که در لیتوانی 4-1 پیروز شد، ولی اگر اسپانیا اسکاتلند را شکست نمی داد جمهوری چک به پلی آف نمی رفت. اسپانیا با تکل داوید ویا و 2 گل از داوید سیلوا 3-1 تیم ملی فوتبال اسکاتلند را پشت سر گذاشت تا جمهوری چک این پیروزی را جشن بگیرد. داوید سیلوا 2-0. دیشب ترکیه هم همین وضعیت را در گروه 1 پیدا کرده بود. آلمان در دوسلدورف 3-1 بلژیک را شکست داد تا ترک‌ها با پیروزی بر جمهوری آذربایجان شانس حضور در بازی‌های پلی‌آف را پیدا کنند. پیروزی ترکیه در مقابل جمهوری آذربایجان با 1 گل به دست آمد. بوراک یلماز دقیقه 60 در استانبول. دور نهایی جام ملت‌های اروپا یورو 2012 تابستان آینده در اوکراین و لهستان و جمعاً با شرکت 16 کشور برگزار خواهد شد. و مسابقات تنیس مسترز شانگهای در چین امروز وارد مرحله جدیدی می شود. این مسابقات که با شرکت 64 بازیکن نخبه جهان برنامه‌ریزی شده از امروز با اضافه شدن 8 بازیکن تراز اول دنیا دنبال خواهد شد. از جمله مهمترین پیکارهای امروز دیدار دو بازیکن اسپانیایی رافائل نادال و گیرمو گارسیا لوپز است. اندیماری بریتانیایی هم با دیمیتری تورستونوف از روسیه بازی دارد.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه مثل برق و باد گذشت و ساعت 7:30 شده، اما همچنان ساعتی دیگر از صبحانه با خبر باقی است. در این بخش از مخالفت فرمانداری سمیرم با برگزاری تجمع انجمن حمایت از حیوانات در برابر دادگستری این شهر خواهید چنید. با دبیر این انجمن گفتگو کردیم و البته که به روز بزرگداشت حافظ نیز میپردازیم. با کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه میشیم و خبرهای فرهنگی رو میشنویم. با علی ناظمی به تازه ها در عرصه موسیقی سری میزنیم، ترانه خاطره انگیز میشنویم و بسیار بیش از این. اما همه اینها پس از شنیدن خلاصه خبرها از بکتاش خمسه‌پور.
سفیر ایران در سازمان ملل محمد خزائی در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون ادعاهای ایالات متحده را محکوم کرده است. محمد خزائی در این نامه ادعاها درباره توطئه چینی تهران برای قتل سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده را دارای انگیزه های سیاسی و یک توطئه شرورانه خوانده که برای انحراف توجه آمریکاییان از مشکلات اقتصادی و اجتماعیشان طراحی شده است. به دنبال اظهارات مقامات ایالات متحده درباره خونسا کردن توطئه‌ای توسط دو نفر که گفته می‌شود در ارتباط با دولت ایران برای سوء قصد به سفیر عربستان سعودی در خاک آمریکا بودند، مقامات ایالات متحده تهدید کردند اقدامات بیشتری علیه ایران اتخاذ کنند. سفارت عربستان سعودی در واشنگتن از ایالات متحده به خاطر اقدام برای خونسا کردن آنچه که گفته می شود توطئه‌ای برای قتل سفیران کشور بوده قدردانی کرده است. اطلاعیه سفارت عربستان سعودی توطئه ادعا شده را نقض مطرود معیارهای بین المللی که با اصول بشریت موافق نیست توصیف کرده است. در پی پیروزی پرگل تیم ملی فوتبال ایران، سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران کارلوس کیروش گفت ایران با این پیروزی گام بلندی برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل برداشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، کیروش در نشست خبری پس از بازی ایران و بحرین تیم بحرین را خطرناک توصیف کرد و گفت نباید این تیم در بازی برگشت دست کم گرفته شود.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور، بکتاش باز خواهد گشت رأس ساعت 8 بامداد با تازه ترین خبرها و مشروع خبرها را خواهید شنید آن هنگام. و ما نخستین گزارش این بخش، فرمانداری سمیرم با برگزاری تجمع انجمن حیوانات حمایت از حقوق حیوانات ایران در برابر دادگستری این شهر مخالفت کرد. این تجمع قرار بود در اعتراض به کشته شدن 3 قلاده خرس مادر و 2 توله‌اش در شهرستان سمیرم در استان اصفهان برگزار شود. به نوشته روزنامه شرق چاپ تهران، متهم ردیف اول این پرونده که دبیر آموزش و پرورش است، در بازجویی‌های اولیه گفته است جان خرس‌ها از جان انسان‌ها عزیزتر نیست. آنها پارسال کل درختان باغم را خورده بودند. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره دلایل جلوگیری از برگزاری این تجمع و همچنین آخرین تحولات مرتبط با این پرونده با رضا جوالچی، دبیر انجمن حمایت از حیوانات ایران گفتگو کرده است.
یکی از کارهایی که به دنبال کارهای حقوقی و اعتراض‌رسانی انجام دادیم درخواست تجمع بود از فرمانداری سمیرم. با توجه به این که ممکن بود که برگزاری چنین تجمعی در تهران یا شهرهای مرکز استان ها ممکن بود که بازتابای سیاسی داشته باشه، ما از فرمانداری سمیرم درخواست کردیم که برای تجمعی آرام در مقابل دادگستری سمیرم به انجمن مجوز بدن. به هر حال ایده از مردم سمیرم بودن که می‌خواستن که انزجار خودشون از این حرکت نشون بدن و خب شهرستانهای دیگه از تهران از اصفهان هم کسانی بودن که از انجمن درخواست میکردن که برای برگزاری تجمع اقدام کنه. ما درخواستی رو در اواخر شهریور ماه فکر میکنم برای فرماندار سمیرم ارسال کردیم و روز 17 مهر ما ایشون پاسخی ما دادن و اعلام کردن که با برگزاری این تجمع موافقت نمیکنن و دلیلی هم که اعلام کردن این بوده که ایشون گفتن که دلیلی بر تجمع مذکور عین نامه‌شون اینه که وجود نداره، با توجه به این که متهمین بازداشت شدن و اقدامات قضایی هم انجام گرفت.
پاسخی که آقای غلامرضا قائدی ها فرمانداری شهرستان سمیرم برای شما ارسال کردن اینه که ایشون عنوان میکنن که با عنایت به اقدامات قضایی، اجرایی و امنیتی حتی فراتر از قوانین موضوعه موجود. دقیقاً منظورشون از فراتر از قوانین موضوعه موجود چیه آقای جوالچی؟
من مطمئن نیستم، اینو باید حتما از خودشون بپرسید. اگه واقعا اقداماتی فراتر از قانون صورت گرفته باشه، این خودش باز نقض قانون هست. شاید تصور میکردن که مثلا این متهمی که این کاری کردن نباید بازداشت میشدن، چون که این متهمی که الان بازداشت هست سابقه قبلی هم داره، طبیعتا قبلا هم چه این کاری کرده و آزاد میبوده. شاید ایشون تصور میکردن که اصلا بازداشت کردن ایشون به خلاف قانون هست. یکی از مواردی هم که ایشون در نامه‌شون ذکر کردن، من فکر میکنم یه بدعتی هست در مسئله این برگزاری تجمع. طبق اصل 27 قانون اساسی برگزاری تجمعات کاملا آزاده و قرار نیست که مسئولین اجرایی مثل جناب آقای فرماندار تشخیص بدن که اصلا دلیلی بر تجمع مذکور وجود داره یا وجود نداره. فقط دو تا مورد هست که در قانون اساسی ذکر شده، که این که حمل سلاح نباید انجام بشه و دوم این که مخل مبانی اسلام نباشه، که ما مایل بودیم که ایشون اگه قراره که موافقتشون رو اعلام نکنن، حتی اعلام میکردن که مثلا بر اساس کدوم یکی از این موارد هست که ایشون با این تجمع موافقت نکردن و مجوزش رو صادر نکردن.
مطلع هستید که اصلا سرنوشت متهم اصلی این پرونده به کجا انجامیده؟
بله، چون که انجمن هم یک شکفایه‌ای برای این پرونده قرار داده و وکیلی و ما مأمور کردیم که دقیقاً جزئیات این پرونده رو رسیدگی کنه. حتی با جناب فرماندار و همچنین دادستان سمیرم هم وکیلمون جلسه‌ای داشته باشون صحبت کرده. الان متهم اصلی بازداشت موقت هست و وقت اعتیادی که برای دادگاه تعیین شده اواخر مهر ماه هست. طبیعتاً چون بازداشت موقت طبق قانون محدودیتی داره زمانش، در این تاریخ معمولاً باید یا دادگاه برگزار بشه یا اینکه باید این قرار رو تعطیل کنن. البته اینطور که دادستان سمیرم گفتن، منتظر هستن که اون شخص دوم که همدست متهم بوده اونم دستگیر بشه، که ظاهراً اون شخص هنوز فراری هست.
شما مطلع هستید که چه برخورد قضایی متناسب با اتهامی که به این افراد وارده صورت میگیره؟
معمولاً برخوردی صورت میگیره بر اساس قانون صید و شکار هست، که معمولاً جرایم نقدی تعلق میگیره، که این گاهی وقتا اون جرایم نقدی هم دریافت نمیشه. طبیعتاً اگر برخوردی که صورت میگیره خیلی قوی و بازدارنده بود، امکانی وجود نداشت که اینقدر تخلف در زمینه کشتار حیوانات یا حیات وحش وجود داشته باشه. همینطور که قبلا ذکر کردم، مدیر کل محیط زیست استان اصفهان میفرمایند که این شخص در سال گذشته هم یه تخلف شکار داشته. البته ما انتظار داریم حد اکثر مجازاتی که برای چنین مواردی در نظر گرفته شده طبق قانون، که 3 سال حبس هست، برای این شخص در نظر گرفته بشه. علاوه بر این، بجز این قانون صید و شکار، یه مواردی هم از قبیل این ترویج خشونت، تشویش اذهان عمومی، چون این شخص خودش فیلم برداری کرده، این فیلمو پخش کرده، تأثیراتی توی جامعه و تو مردم داشته، ما انتظار داریم که قوه محترمه قضایی علاوه بر اون جرایمی که در قانون صید و شکار پیش بینی شده به این موضوع هم رسیدگی کنه و جرایمی هم برای این موارد در نظر بگیره.
رضا جوالچی، دبیر انجمن حمایت از حیوانات ایران، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و نوبت میرسه به تازه های دنیای فرهنگ و هنر. پس با فرج سرکوهی همراه بشیم. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد، به شنوندگان عزیز در روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، 10 دو سالانه سفال معاصر ایران 2 روز دیگه افتتاح میشه. از برنامه‌ها و میهمانان خارجی این دو سالانه چه خبرهایی برامون دارید؟
دو سالانه ملی سفال معاصر ایران 22 مهر در 2 محل متأسفانه در تهران و سمنان برگزار خواهد شد. انتقادات زیادی شده بود، اما به هر حال وزارت شادی تصمیم گرفت که در 2 شهر مختلف برگزار بکنه و رفت و آمد برای علاقمندان بسیار مشکل خواهد بود. همونطور گفتم در موزه هنر امام علی تهران و در فرهنگسرای کوشش سمنان 2 سالانه برگزار خواهد شد. در بخش‌های مختلف هست این حجم، نقش برجسته، نقش بر روی سطوح، بخش ویژه سرامیک دیزاین با موضوع گلدان تک شاخه‌ای، آثار برتر با گرایش میراث فرهنگی، صنایع دستی و تکنیک‌های ویژه در بخش لعاب و بدنه این 2 سالانه برگزار خواهد شد. 335 اثر کار 196 هنرمند در این 2 سالانه ارائه خواهد شد. برنامه‌های جالب این 2 سالانه که برگزاری کارگاه آموزشی و نشست‌های تخصصی هست، که قرار است 20 کارگاه و نشست تخصصی برگزار بشه. اولین نشست رو اسماعیل یارد کاسمچی یکی از سفالگران بسیار مشهور ترکیه هستش در روز شنبه 23 مهر ماه در فرهنگسرای کوشش سمنان برگزار میکنه که در اون تکنیک ساگار رو که خود او در این تکنیک بسیار استاد هست آموزش خواهد داد. دومین کارگاه رو رولند سامر هنرمند اتریشی که یکی از سفالگران بسیار مشهور اروپا هست برگزار خواهد کرد که اون یه روشی هست که درش استاد هست به آلمانی میشه لوست لاز. این روش رو یاد خواهد داد روز یک شنبه 24 مهر در تهران در موزه امام علی. و در 10 روز آخر این دو سالانه هم یک اکسپو برگزار خواهد شد که کسانی که علاقمندن میتونن آثار ارائه شده رو بخرند.
آقای سرکویی، کامبیز درمبخش طراح مشهور ایرانی امروز برای حضور در دو سالانه کارتون نصرالدین هوجا به کشور ترکیه سفر میکنه و قراره که بزرگداشتی هم ازش در این جشنواره بشه.
بله خب همونطور که گفتین آقای درمبخش یکی از قدیمی ترین پرسابقه ترین پرکارترین طراحان و گرافیست های ایرانی هست. میدونیم که به خصوص پیش از انقلاب در جشنواره ها و دو سالانه ها سالانه های بسیاری در اروپا و ایران شرکت کرده و جوایز بسیار زیادی رو برای ایران به ارمغان آورده. خوشبختانه 31مین بینال کارتون نصرالدین هوجا که در ترکیه برگزار میشه تصمیم گرفته که از 10 هنرمند کارتونیست در سراسر جهان از شوروی، برزیل، جمهوری چک، انگلیس و غیره تقدیر بکنه که یکی از این هنرمندان که در سطح جهانی انتخاب شدن آقای درمبخش هست که ازشون تقدیر خواهد شد و یک نمایشگاه آثار این 10 هنرمند برگزیده هم در جشنواره برگزار میشه.
یه نکته جالب اینه که بیش از 127 نقاش، عکاس و مجسمه‌ساز ایرانی از جمله برخی از مشهورترین نقاشان ایرانی نمایشگاهی برای حمایت از بیماران مبتلا به سرطان قراره که برپا کنن. این نمایشگاه کی برگزار میشه و چه آثاری قراره در اون عرضه بشه؟
بله این اقدام بسیار انسان دوستانه و زیبایی هستش، هم برای کسانی که کاراشون اهدا کردن تا به فروش بره و هم برای کسانی که خواهند خرید، چون درآمد حاصل از این نمایشگاه همونطور که شما گفتین تعلق میگیره به بیماران مبتلا به سرطان که می این که معالجه سرطان بسیار پر هزینه است و اونایی که توانایی پرداخت هزینه های درمان خودشون رو ندارن قرار بخش درآمد این نمایشگاه به این گونه افراد اختصاص پیدا بکنه. بنابراین کسانی که این نقاشی ها رو خواهند خرید هم آثار بسیار زیبایی رو به خانه خواهند برد و در این حال یک نوپسنداز هست چون باهای اینا افزایش پیدا خواهد کرد و هم این که کمک کردن به بیماران نیازمند مبتلا به سرطان. این نمایشگاه جمعه 22 مهر ماه در گالری شیرین افتتاح خواهد شد و 6 روز اول اثری به فروش نمیره. نمایشگاه فقط برای دیدن هست ولی در 29 مهر ماه همه این آثار در هتل پارسیان ابین حراج خواهد شد. هنرمندان بسیار مشهوری در بین این 127 نفر هستند، از جمله کسانی که کاراشون خیلی کار ارزشمندی مثل خانم ایران درودی، طه بهبهانی، بهرام دبیری، فرشید مسقالی، گیزلا بارگا سینایی، حسین محجوبی، نصرالله کسرایان که عکساش ارائه خواهد داد، واحد خاکدان از نقاشان بسیار خوب، رضا کیانیان که هم هنرپیشه بسیار مشهوری است و هم عکاس خوبی است، مصطفی دشتی که از بهترین نقاشان ایران هست، منیر فرمان فرمایان، پرویز کلانتری که از استادان نقاشی هست، فرح اصولی، مسعود عربشاهی و خیلی شاید بگی معروف‌ترین نام‌هایی که از دهه 40 تا در عرصه نقاشی عکاسی هستند و آثاری ارائه کردند از نسل جوان هم همچنین. و جالب این هستش که نقاشی هست، عکس هست، مجسمه، دیجیتال آرت، نقاشی خط، انواع مختلف هنری و همین که در سبک‌های مختلف. بنابراین هم نمایشگاه بسیار جالبی است و هم اینکه هدف بسیار انسان دوستانه است.
خب سپاسگزاریم آقای سرکوهی. تا صبحانه با خبر فردا پنجشنبه، خدا نگهدارتون.
من از شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
ترانه خاطر انگیز از خواننده‌ای که یادش و صدایش هرگز کمرنگ نخواهد شد.
Because
زیبای ساقی رو میشنوید با صدای زیباتر هایده، خواننده فقید ایرانی.
به همت تو ساقی، تو که گره گشایی، تو که ذات وفایی، همیشه یار مایی، همه به جرم من هستی، سر دار ملامت میمیره ما میتونیم، سر ساقی سلام.
امروز چهارشنبه 20 مهر ماه در ایران روز حافظ خوانده شده. در این روز نه تنها در ایران که در بسیاری از پایتخت‌های بزرگ جهان سمینارهایی درباره این غزل سرای نامدار، زندگی و آثار او برگزار خواهد شد. علیرضا طاهری از رادیو فردا به همین مناسبت از این رند خراباتی یادی کرده است.
بیستم مهر ماه را در ایران روز حافظ خواندند. روز اگر نه بزرگترین که از بزرگترین شاعران سرزمین شعر و غزل. فارغ از تعریف جامع و مانعی از واژه بزرگترین، همینقدر بگویم که دیوان حافظ همراه قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، پرفروشترین کتاب ایران بوده است. کمتر خانه ای را در ایران میتوان یافت که یک جلد دیوان حافظ در آن نباشد. با این همه از حافظ چه می دانیم؟ خودمانیم. تقریبا هیچ. حتی نمی دانیم که این رند یک لاغبا دقیقا چه سالی، چه رسد به چه روزی به دنیا آمد و چه روزی دیده بر جهان فروب است. در عوض تا دلتان بخواهد درباره ی حافظ قصه و افسانه به هم بافتند. از معروفترین هایش این است که حافظ دل به دختری پریرو می بندد به نام شاخ نبات و همین عشق او را به شاعری می کشاند. کوشش برای اثبات بیپایگی چنین افسانه‌ای به نظر می رسد کار حضرت فیل باشد. حتی اگر آدم بگوید منظور حافظ از شاخ نبات روشن روشن است، در شعر خود او روشن روشن شده است. شاخ نبات همان قلم نی حافظ شیراز است که از آن شهد و شکر می ریزد، نه بیشتر نه کمتر، همچنان که خود او در غزل معروف دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند می‌فرماید این همه شهد و شکر که از سخنم می‌ریزد اجر صبری است که از آن شاخ نباتم دادند. اگر این بیت قلم بودن شاخ نبات حافظ را ثابت نکند، این یکی که حتما می‌کند. حافظ چه طرف شاخ نباتی است کلک تو کشمی و دلپذیرتر از شهد و شکر است. قصه دوم مربوط می شود به اینکه حافظ را حافظ گفتند چون حافظ قرآن بوده است، که البته حافظ قرآن بوده است، آن هم با 14 روایت. اما در ژرف‌های غزلیات خود خواجه که فرو برویم می بینیم او خود را حافظ می خواند چون موسیقیدان بوده است، خوش لهجه بوده است، خوش آواز بوده است. یکی از علل مخالفت روحانیون قشری با حافظ نیز ای بسا همین موسیقیدان بودن او باشد که بارها برای او پرونده سازی کردند. از این مخالفت‌های روحانیون قشری با حافظ رساله‌ای حجیم میتوان نوشت. نمونه ی دیگرش را هم بگویم و بگذرم. ملا سید عبدالله تبریزی که از بس سمج بود به ملا مگس شهرت داشت، هر دو پایش را در یک نرنگ کرده بود که شاه اسماعیل صفوی را به تخریب آرامگاه حافظ وادارد. شاه اسماعیل هم این سماجت ملا مگس را نمیتوانست نادیده بگیرد. سرانجام گفت تفعلی بزنیم ببینیم خود حافظ شیراز چه میگوید. تفعل زدن آمد: قدم دریغ مدار از جنازه حافظ، که گرچه غرق گناه است میرود به بهشت. اما مگر ملا سید عبدالله تبریزی ملا مگس دست بردار بود؟ گفت قبول نیست، یک بار دیگر فال بگیریم، که ناچار گرفتند. و غزلی آمد با این بیت دندان خورد کن در آن: ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میبری. به این میگویند تو دهانی محکم، از شاعری که زمانی گوته و نیچه به احترام او کلاه از سر بر میگرفتند و به او پوز میدادند، تا امروز که ما ایرانی ها پوز میدهیم که دو آلمانی، نمیدانم چند انگلیسی، چند فرانسوی، چند آمریکایی و چند فلانجایی دیگر حافظ ما را به بزرگی ستودند.
دانی که چند بود چه تقدیر می کنم، انهان خورید باده که تعذیر می کنم، ناموس عشق رونق و شاق می برم، ای به جوان رفتن شکی.
علی ناظمی رو روی خط تلفن داریم، با هم میریم که خبرهای دنیای موسیقی رو مرور کنیم. صبح شما بخیر آقای ناظمی.
صبح بخیر خانم روانشناس، بهتون سلام میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان این برنامه.
آقای ناظمی، در گرد همایی خبری که درباره اجرای ارکستر ملی ایران برگزار شد، حسین علیزاده حرفای جالبی زده که ظاهرا بازتاب زیادی هم داشته.
درسته، ارکستر ملی 28، 29 و 30 مهر ماه به روی صحنه میره. این ارکستر همزمان با ارکستری روی صحنه میره که فرهاد فخردینی رهبری اون رو بر عهده داره. حسین علیزاده آثارش رو در این ارکستر اجرا میکنن، برگزیده از اون رو به نام دلشدگان، و آوازه محمد معتمدی همراهیش میکنه. و حسین علیزاده راجب این همزمانی سر بر راجب خود فرهاد فخردینی صحبت کرد. فرهاد فخردینی پیشتر رهبر ارکستر ملی ایران بود، بعد از مدتی از این رهبری کناره رفت یا کنار گذاشتنش بنا به ادعای خیلی ها، خیلی حرف ها به وجود اومد در پی این برکناری. ولی حسین علیزاده گفته که کمبود گفتگو میان هنرمندان باعث سوء تفاهم میشه، با این حال همیشه از خود فرهاد فخردینی خواهش کرد که دست پدری بر سر ارکستر ملی بکشه. به این ترتیب به نظر میاد حسین علیزاده از فرهاد فخردینی خواسته که تمام اون کودرت ها رو کنار بگذاره و کمک بکنه به ارکستر ملی.
در مورد رفتن ریچارد کلایدرمن به تهران و اجرای برنامه‌ای در اونجا خبرهایی هست. ظاهرا نشستی قرار بوده در مورد همین اجرا برگزار بشه که نشست برگزار نشده، اما ظاهرا گفته میشه که اجرا همچنان به قوه خودش باقیه.
همه خیلی متعجب شدن که نشست دیروز خبری برگزار نشد. به نظر میرسه که مجوزی برای این نشست خبری صادر نشد و بنابراین توی نشست کسی حضور نداشت. ولی طی اعلامیه برگزار کننده این کنسرت یادآوری کردن که 9 تا 11 آبان ماه این کنسرت در تالار بزرگ کشور در خیابان فاطمی برگزار میشه و هر روزم یک اجرا ریچارد کلادرمن، این پیانیست بزرگ فرانسوی توی ایران اجرا خواهد کرد.
آقای ناظمی، در حالی که چند روز دیگه کنسرت یادبود مایکل جکسون قراره که در ویلز در بریتانیا برگزار بشه، خانواده‌اش در پی برگزاری کنسرتی در بزرگداشت او در ژاپن هستند. در این باره چه اطلاعاتی دارید؟
از وقتی که ماجرای کنسرت ویلز شروع شده و قرار بوده برای یادمانش این اجرا بکنن، خانواده خود مایکل جکسون به دو دسته تقسیم شدن. یک سریشون حمایت کردن و یک سریشون حمایت نکردن از این ماجرا، یعنی برادرها و خواهر مایکل جکسون. جنت جکسون، خواهر مایکل جکسون، که در ویلز اجرا نمی‌کنه، ولی یک سری از برادرهای مایکل جکسون قصد دارن که بعد از این کنسرت دیگه ای رو در توکیو اجرا بکنن. اونها باور دارن که مایکل جکسون خیلی توکیو رو دوست داشته. البته خودش وقتی زنده بود همیشه این رو معترف بود و گفته بود که من توکیو و مردم ژاپن رو دوست دارم، و اونها گفتن که حتما مایکل جکسون اگه زنده بود یک کنسرت خیریه‌ای برای زلزله زدگان ژاپنی انجام میداد، و این هم قصدشونه که هم یادمان او رو برگزار کنن، هم کمک کنن به زلزله زدگان ژاپنی، و تو این کنسرت خیریه به نظر میاد که هنرمندان ژاپنی هم اجرا بکنن.
از مایکل جکسون چیزی برامون انتخاب کردید آقای ناظمی؟
میخوام یه آهنگ رو گوش بدیم که مایکل جکسون به همراه برادرانش وقتی که گروه جکسون 5 رو داشتن اجرا کردن. اسم این آهنگ هست من میخوام برگردی، و یکی از پرطرفدارترین آهنگ‌های برادران جکسون.
ناظمی، در دنیای امروزی هنرمندان بسیاری میگن که دستخوش افسردگی میشن. خواننده گروه مارینا اند دایموندز در مصاحبه از افسرده شدن خودش میگه.
درسته، مارینا اند دایموندز گروهی هستند که به تازگی دومین آلبومشون رو منتشر کردن. آلبوم اولشون نسبتاً موفق بود و نشون داد این گروه آینده خوبی داره. با این حال خود مارینا، خواننده گروه که اصالت یونانی داره و در انگلیس بزرگ شده، میگه که بعد آلبوم اولشون اونجوری که دلش میخواست با استقبال روبرو نشده. البته منظورش استقبال تجاری نبوده و استقبال معنوی بوده، و میگفتش که دچار افسردگی شده بود و همیشه آرزو میکرد برگرده به اون دورانی که آلبومشو بیرون نداده بود، چون که پیشتر تو مصاحبه قبلیش به نظر میرسید که خیلی آدم اخلاق مداریه. به تمام هنرمندان توصیه میکنه که معطوف به کارشون باشن، از فضای رسانه‌ای دوری کنن تا بتونن با این افسردگی ها کنار بیان و بتونن کارشون رو ارائه بدن. با این حال گفتش که همچنان تلاش میکنن که آلبوم هایی رو بیرون بدن که با استقبال منتقدان هنری روبرو بشه. برای اینکه با این گروه بیشتر آشنا شیم که اتفاقا گروه با کیفیت و آینده داریه، میتونیم یکی از آهنگ های آلبوم اولشون رو گوش بدیم، آهنگی به نام من یک ربات نیستم. But inside, it's just a little baby. Oh, it's okay to say you got a weak spot. You don't always have to be on top. Better to be hated than love, love, love for what you're not. You're vulnerable.
آقای ناظمی، در این فاصله تا شنوندگان ترانه من یک ربات نیستم رو از گروه مارینا اند دایموندز میشنوند، من هم از شما تا فردا صبح پنجشنبه و صبحانه با خبری دیگر خداحافظی میکنم.
روزتون خوب، خداحافظ شما.